شخصیت فرد، خطر ژنتیکی برای بیماری شکر، رژیم غذایی، فعالیت بدنی، قرار گرفتن در معرض نور روز، سیگارت کشیدن یا مصرف الکل نیز تأثیری بر نتایج نداشتند. یکی از محققان این مطالعه میگوید اجتناب از نور شبانه ساده و کم هزینه است. در گذشته برخی دیگر از مطالعات مشابهی نیز تأثیر نور مصنوعی در شب را با مقاومت به انسولین مرتبط نشان داده بودند. مطالعه جدید از دانشگاه ترکوی فنلان نشان می‌دهد فقط 30 دقیقه ورزش می‌تواند به افزایش گلوبول‌های سفید خون کمک کند. مطالعه نشان می‌دهد ورزش می‌تواند نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان داشته باشد. همچنین این یافته‌ها نشان می‌دهد حتی دوره کوتاه ورزش هم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سیستم ایمنی بدن بیماران سرطانی بگذارد و راهکار مکمل مدیریت سرطان در نظر گرفته شود. در این مطالعه 20 بیمار مبتلا به سرطان پستان که بیماری آنها با تازگی تشخیص داده شده بود و هنوز درمانهای سرطانی را شروع نکرده بودند شرکت کردند. از بیماران خواسته شد 30 دقیقه با درجه مقاومت انتخابی خودشان روی بایسکل پدال بزنند. نمونه های خون در 3 مرحله گرفته شدند. قبل از ورزش، حین ورزش و بعد از ورزش. سپس تحلیل و بررسی شدند. نتایج نشان داد حین ورزش تعداد گلوبول‌های سفید خون از جمله سلول‌های سیتوتوکسیک و سلول‌های کشنده طبیعی که نقش اصلی در از بین بردن سلول‌های سرطانی دارند به صورت قابل توجهی افزایش یافت. از سوی دیگر تعداد سلول‌های تضمینی تی و سلول‌های مهارکننده میلوئیدی مشتق که می‌توانند رشد سرطان را حمایت کنند نیز تغییری نکرد. این تحقیق همچنین نشان داد نسبت سلول‌های کشنده طبیعی با کل گلوبول‌های سفید خون افزایش قابل توجهی کرده است، در حالی که نسبت سلول‌های مهارکننده میلوئیدی مشتق کاهش یافت. این نتایج نشان می‌دهد ورزش می‌تواند تعادل گلوبول‌های سفید خون را به نفع سلول‌های کشنده تومور تغییر دهد. محققان همچنین بررسی کردند که آیا نوع سرطان پستان در تأثیر ورزش کردن روی گلوبول‌های سفید خون تغییر ایجاد می‌کند یا خیر. نتایج نشان داد هرچه تومور بزرگتر باشد، تعداد سلول‌های کشنده طبیعی کمتر افزایش می‌یابد. این مطالعه نشان داد تعداد تقریبی همه انواع گلوبول‌های سفید خون 1 ساعت پس از ورزش به مقادیر حالت استراحت بازگشت. با این حال مطالعات پیشبالینی نشان دادند سلول‌های کشنده سرطانی می‌توانند به سمت ناحیه تومور حرکت کنند. یکی از محققان این مطالعه میگوید طبق دانش روز ورزش برای همه بیماران سرطانی مفید است و مطالعه اخیر ما هم از این نظریه حمایت میکند. کاتبان مصر باستان ظاهراً در اثر کار زیاد دچار آسیب دیدگی مفاصل می شدند. از کمردرد گرفته تا فشار چشم، کار اداری می تواند تأثیرات خود را بر بدن بگذارد. با این حال به نظر می رسد این مشکلات جدید نیستند. محققان دریافتند کاتبان مصری هم حدود 2000 سال پیش با کار زیاد به لگن، فک و شست خود آسیب زده بودند. پژوهشگران با بررسی بقایای قبر کاتبان دفن شده در ابوسیر مصر به نتایج جالبی دست پیدا کردند. این پژوهشگران میگویند این کاتبان در مقایسه با مردانی که کارهای دیگری انجام میدادند نشانهایی از تغییرات مفاصل داشتند. آنها بین سالهای 2700 تا 2180 قبل از میلاد در مصر زندگی میکردند. پترا بروکنر هاولکوا، پژوهشگر اولین مطالعه از موزه ملی پراگ گفت: مطالعه ما باید به این سوال پاسخ دهد که چه خطرات شغلی با حرفه کاتبان مصر باستان مرتبط بوده است. این کار همچنین میتواند به شناسایی کاتبان میان اسکلت‌های افرادی که عنوان یا حرفه ایشان ناشناخته است کمک کند. این تیم بقایای 69 مرد بالغ متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد را که در ابوسعید دفن شده بودند و 30 نفر آنها کاتب بودند تجزیه و تحلیل کردند. از آنجایی که فقط 1% جمعیت قادر به خواندن و نوشتن بودند، چون این مردانی موقعیت اجتماعی بالایی داشتند و کارهای اداری مهم و زیادی انجام می دادند. ورونیکا دولیکوا، یکی از پژوهشگران این مطالعه از دانشگاه چارلز در پراگ گفت: کاتبان از نوجوانی حرفه را شروع می کردند و احتمالاً تا دهها در این حوزه مشغول به کار بودند. با این حال به نظر می رسد این کار ضررهایی برای این افراد داشته است، از جمله مشکلات استخوانی و اسکلتی مثل استروآرتریت در مفاصل بین فک پایین و جمجمه، استخوان ترقوه راست، شانه راست، شست راست، زانوی راست و ستون فقرات به ویژه در گردن. این تیم همچنین نشانه‌ای از فشار فیزیکی روی بازو و استخوان لگن چپ، همچنین فرو رفتگی در کاسه زانو و تغییرات مچ پای راست را پیدا کردند. محققان خاطر نشان کردند برخی تغییرات می‌تواند تحت تأثیر پیری کاتبان در سال‌های آخر زندگیشان بوده باشد، اما این نتایج با حالت‌های بدن کاتبان هنگام نوشتن مطابقت دارد. بازوها بدون تکیه‌گاه و سرها به سمت جلو وضعیتی است که به ستون فقرات فشار می‌آورد. محققان بر این باورند که تغییرات اطراف فک احتمالاً به دلیل عادت کاتبان به جویدن سر قلمو برای آماده‌سازی ابزار نوشتاری باشد. تغییرات انگشت شست نیز ممکن است مربوط به شیوه نگه داشتن قلم توسط کاتبان باشد. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز در برنامه امروز کاوش. موفق و شاد باشید. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبارا کردیم دیگه فقط بگوی او شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خواب دست سرم، وای خواب دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چه مادر جان که بدبخت شدم. لطفاً لطفاً یک کمی آب برم بیار.
ای خدا خدا
مادر
شدن که مزن
رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه‌ی آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زین نمایه او از نی ستان های آبای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی، پارسی.
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
و نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. این شاهراه قونیه است یا جاده هرات شماست؟ اینجا سماع حضرت شمس در شور و در بیات شماست. این بانگ شاه کابلی است از شامگاه بلخ، مگر محو قمارخانه ما مبهوت کیش و مات شماست. دوستان، این دو بیت از شعر گیسوان کابلی از کتابی به همین نام بود، اثر محمد حسین انصاری نژاد، شاعر خوب ایران. بله، گفتیم کتاب گیسوان کابلی از یک شاعر ایرانی و این کتاب مجموع آثاری است که این شاعر درباره افغانستان سروده است. امریست بی سابقه، یک مجموع شعر کامل از یک شاعر ایران، همش درباره افغانستان. و انگیزه این کار هم نمیتواند باشد جز علاقه به این سرزمین و این مردم از سوی این شاعر. افغانستان در چند دهه اخیر در شعر ایران بسیار حضور دارد. پیش از این نیز ما کتاب‌های جان پدر کجاستی و دختران برشی را دیدیم که در آنها شعرهای بسیاری از شاعران ایران درباره مسائل این کشور منتشر شده بود
و حالا گیسوان کابلی را می‌بینیم از شاعر خونگرم جنوبی محمد حسین انصاری نژاد. انصاری نژاد سالهاست که با افغانستان و شاعران آن حشر و نشر دارد. پیش از این نیز یک گزیده از آثار علامه سید اسماعیل بلخی را منتشر کرده است. کتاب گیسوان کابلی او در دو فصل شکل یافته، یکی از جاده هرات و دیگری چکامه های کابلی، و در مجموع 15 شعر بلند و کوتاه از این شاعر را در خود جای داده است. کتاب با مقدمه ای از دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی شروع می شود. در مقدمه کتاب می خوانیم: این شعرها نشانه همزبانی و برخواسته از همدلی شاعر با مردم افغانستان است، و بهتر بگوییم حرف دل مردم ایران است که به زبان شعر به قلم انصاری نژاد آمده است. این همدلی ها و همزبانی ها، این بستگی ها و دلبستگی ها که چکامه های کابلی نمونه از آن است، حکایت زنده بودن ملت های ماست. خب بسیار حرف نزنیم و بیت هایی از اولین شعر این کتاب را بخونیم که گیسوان کابلی، اسم این کتاب هم از این شعر گرفته شده. این شاهراه قونیه است یا جاده هرات شماست؟ اینجا سماع حضرت شمس در شور و در بیات شماست. این بانگ شاه کابلی است از شامگاه بلخ، مگر محو قمارخانه ما مبهوت کیش و مات شماست. گر سیوزی کشیده کمان، تیرش کمانه کرده دریغ، تیرش بروی نقشه دوید، این مرز بی ثبات شماست. میخواند از مزار سخی شیراز را و قونیه را، این جلوه حیات من است، این جذبه حیات شماست. یلدای من بلندتر است از گیسوان کابلیت، چای و پنیر و پسته ما دلتنگ سور و سات شماست. شاعر با مفاخر ادب و جایهای دیدنی و تاریخی افغانستان آشناست، و علت هم ارتباط و دمخور بودن او با مردم افغانستان، با خصوص اهل ادب آن در این سالها بوده است. او به شاه کابلی اشاره می کند، عارفی که عبدالقادر بیدل به او ارادت داشته. با مزار سخی اشاره می کند و با علامه بلخی و دیگر نشانه هایی که هر کدام آدم را به یاد افغانستان می اندازد. و جالب است که اینها معمولاً برای اهالی ادب ایران جاذبه‌ای بسیار دارند. نزدیک 50 سال پیش، چه بسا که بسیاری از این نشانه ها انکار می شدند. خیلی از اهالی ادب در ایران از نام بردن بلخ و کابل و هرات به عنوان زادگاه و جایگاه مفاخر زبان و ادب فارسی پرهیز داشتند. ولی امروز شاعری به اسم محمد حسین انصاری نژاد درباره آنها شعر می گوید. این یک حرکت خیلی مثبت است. هر شیعه است سنی شرع، هر سنی است شیعه عشق، این سنت هزاره ما صافی از صفات شماست. شور شهید بلخی من از خاک کربلاست، ببین هلمند را که هر نفسش شبخانی فرات شماست. کو حاجتی به قبله نما، هر دو از آن به اذن رسول، ساعت با وقت شرعی ما حی علی الصلات شماست. گرداب و بیم موج کجاست با بادبان نام حسین، تا کشتی نجات من است، تا کشتی نجات شماست. شعر هم رنگ ملی دارد و هم مذهبی. شاعر هم با مشترکات مذهبی اشاره می کند و هم با مفاخر ملی، و جالب همین است که بر سر این مفاخر دیگر چالش ندارد، همه را همسو و همراه می بیند. نمی گوید این شاعر مال ماست، آن شاعر مال شماست. می گوید پیر هرات و حافظ شهر از یک بهار رد شده اند. پیر هرات و حافظ شهر از یک بهار رد شده اند، این شاخه دعای من است، آن شاخه نبات شماست. تاریخ درد و رنج من است، تاریخ درد و رنج شما. اندوه دودمان من است، رنگی که در دوات شماست. این ابرهای جامدران باران گریه های منند، ابر دیار مادریم در کوه و در فلات شماست. اینجا نشستم که غروب نم نم غزل قدم بزنیم، این شعر یک بغل گل سرخ در باغ خاطرات شماست.
ساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان، دلتنگ و پریشان به رهش منتظرم، دلتنگ و پریشان به رهش منتظرم. او را به من و مرا به او باز رسان، او را به من و مرا به او باز رسان. امروز نسیم یار من می آید، بوی گل انتظار من می آید، بوی گل انتظار من می آید. وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم، وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم. آینه اما بهار من می آید، ساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان، دلتنگ و پریشان درهش منتظرم، دلتنگ و پریشان درهش منتظرم. او را به من و مرا به او باز رسان، او را را به من و مرا به او باز رسان. عمریست که من دیده به ره منتظرم، باشد که بیایی و بری غم ز دلم. دیریست به امید وصالت شب و روز، آشفته‌ام آزارم و آزرده دلم. آشفته‌ام آزارم و آزرده دلم. یارب تو مرا به یار دمساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان. دلتنگ و پریشان درهش منتظرم، دلتنگ و پریشان درهش منتظرم. او را به من و مرا به او باز رسان، او را به من و مرا به او باز رسان.
دعوتتان میکنیم در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه باشید.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره روایت در شعر خب مباحث بسیاری در گرفته، به خصوص توی دوران پس از نیما که این مسئله یکم پررنگتر شد. حالا یک روزگاری هم خیلی جدال سرش بود که اساسا می گفتن شعر گذشته ما به روایت توجه نداشته و آمدن روایت پدیده جدیدی است در شعر، که خب البته حرف ساده انگارانه است. به هر حال در شعر گذشته ما هم گونه های مختلف روایت، هم داستان منظوم و هم روایت هایی از زندگی، هم به صورت تمثیل هم به صورت روایت های واقع گرا، خب تو شعر هست، گفتگو مثلا توی شعر هست، مجادله، مناظره، اینها توی شعرهای گذشته ما هست، تو شعر روزگار خودمون هم هست. یه روزگاری من خاطرم میاد مثلا توی سالهای دهه 70 این خیلی اوج گرفته بود، یعنی دوستانی بودن که غزل میگفتند و غزلها یه برشی از یک روایت بود. معمولا همین روایت ها نه منطق داستانی داشت نه منطق شعری داشت، مثل گزارش ساده مثلا مستند، روزنامه‌ای و اینها. فقط تنها ارتباطی که با شعر داشت این که غزل بود و وزن و قافیه داشت. به نظرم میاد که کسی که میخواهد در شعر روایت بکنه، اولا روایت خود به خود فقط یک چیز نیست، به هر حال شیوه های مختلف، شگرد های مختلف داره و عناصر مختلفی داره، شاخه بزرگی از ادبیات و از مطالعات مربوط به نقد ادبیه، یکی اینه. و یکی دیگر این که خود به خود فقط روایت نمیتواند آفریننده شعر باشد و شعر به یه چشم‌اندازی، منظره‌ای، خلاقیتی در زبان، خلاقیتی در نحو، خلاقیتی مثلا در زیبایی شناسی هم نیاز داره. این کار، یعنی این در واقع هیجان زدگی نسبت به وارد کردن روایت در شعر، موجب شد که خیلی از کسایی که قدرت شاعری ندارن، نگاه شاعرانه به جهان ندارن، تصور کردن که اگر مثلا یه گوشه‌ای از یک رخداد رو مستند کنند و حالا وزن و قافیه‌ای بهش بدن، لابد یک کار برجسته‌ای کردن بی نظیر مثلا و شعری آفریدند که پیشینه نداشته. به نظر من این کار خطاه، یعنی شعر به هر حال برآینده مجموعه ای از ویژگی هاست که یه چیزی را تبدیل به شعر میکنه که روایت هم یه بخشی از اون حساب میشه.